بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 28 جلد سوم صفحه 267 الى 288.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری های روحی روانی است. یکی از این بیماری ها بهش میگن بلابل الصدر. بلابل الصدر یعنی وسوسه سینه و حدیث نفس است. صحبتی است که انسان در دل خودش میکنه. بهش میگن بلابل الصدر. مهم درمانش هست. درمانش، مهمترین درمانش روزه است. روزه گرفتن سه روز در ماه است. در روایات میفرماید که صیام و شهر صبر، روزه گرفتن ماه رمضان ماه صبر است. و ثلاثت ایام من کل شهر، و سه روز در هر ماهی است. یذهبن به بلابل صدر، بلابل سینه، وسوسه سینه و حدیث نفس را برطرف کند. چیزهای دیگری هم در روایات ما برای این حالت ذکر شده. یکی از این چیزها شانه کردن پشت سر است. موهای پشت سری که روی کمر آویزان است، طرف کمر. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید تسریح العارضین تشد الاضراس، شانه کردن موهای دو طرف سر زلفا است. تسریح العارضین، موهای دو طرف سر، شانه کردن موهای دو طرف سر، تشد الاضراس، دندانها را تقویت میکند. و تسریح اللحیه یذهب بالوبا، شانه کردن محاسن وبا را برطرف میکند. و تسریح الذؤابتین، شانه کردن موهای پشت سر، یذهب ببلابل الصدر، وسوسه سینه را از بین میبرد. این دومین چیز بعد از روزه بلابل و وسوسه سینه را از بین میبرد. سومین چیز یک عوذه‌ایست، یه دعاییست. یه روایتی داریم از شخصی به نام حریز سجستانی است، از اهل سیستان است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. قال قلت یا ابن رسول الله، حریز عرض میکند، به امام صادق عرض کردم یا ابن رسول الله انی اجد بلابل فی صدری، خیلی سینم شلوغ است و خلاصه حدیث نفس و صحبت نفس و اینا در سینم زیاد است، وسوسه است. و وساوس فی فؤادی، وسوسه در دلم، حتی ربما قطع صلاتی، تا جایی که ممکنه نمازم خراب بشه. اینقدر ذهنم مشغول هست، اینقدر تو دلم حرف و حدیث هست که این باعث میشه که نمازم فاسد بشه، خراب بشه. قطع بشه. وشوشه علیه قرائتی، تا جایی که نمیدانم چی خوندم و چی میخونم قرائتم را مشوش میکنم. بله، امام در مقام جواب فرمودند و این انت من عوذت امیر المؤمنین علیه السلام، شما کجایید از این دعای حضرت امیر، عوذه امیر المؤمنین؟ قلت یا ابن رسول الله علمنی، عرض کردم که به من یاد بده این عوذه را و این دعا را. امام فرمود اذا احسست بشیء من ذلک، هرگاه این حالت سراغ شما اومد، این حالت وسوسه حدیث نفس، فضع یدک علیه، دستت را روی سینه قرار بده و این را بگو و قل بسم الله و بالله، اللهم علی مننت علی بالایمان. می فرمایند دعاها را آرام بخونید، ترجمه شم بگم. اللهم مننت علی بالایمان، خداوندا منت نهادی بر من به ایمان، و اودعتنی القرآن، قرآن هم نزد من ودیعت، به ودیعت قرار دادی، ودیعت قرار دادی، و رزقتنی صیام شهر رمضان، و روزه ماه رمضان روزیم کردی، فمنن علیه بالرحمت و رضوان، منت کن بر من به رحمت و رضوان است، رضایت خودت، و رعفه و الغفران، رعفت شفقت و غفران است، و تمام ما اولیتنی من النعم و الاحسان، منت هایی که بر من، بله نعمت هایی که به من دادی بر من تمام کن، برای من تمام کن، و الاحسان، یا حنان و یا منان و یا دائم و یا رحمان، سبحانک و لیس لی احد سواک، کسی جز تو ندارم، سبحانک اعوذ بک بعد هذه الکرامات من الهوان، پناه میبرم به تو از بعد از این همه کرامت هایی که به من کردی، از خاری و هوان و ذلت، و اسألک ان تجلی عن قلبی الاحزان، و از تو میخواهم که اندوه و حزنا از قلبم بیرون کنید. فرماید تقولها ثلاثا، این دعا را سه مرتبه بگویید، فانک تعافا منها، خوب خواهی شد و از این مسئله بلا بلا صد معافا خواهید شد. بعون الله تعالی، به کمک خداوند، ثم تصلی علی النبی و آله و السلام علیهم و رحمت الله. دیگه بعدش هم صلوات بفرست. صلی علی محمد و آله محمد و آله. نماز نیست این، صلات به پیامبر است. ها در تو نماز میاد این حدیث نفس، بیشتر تو نماز میاد. حالا وقتی نماز میخونه بیاد همه چی میفته الا نماز. نه قبلش. خیلی خوب، حالا بحث نشره است، بحث درمان ناراحتی و غصه و افسردگی است، چگونه درمان میشه. اینا چیزهایی که باعث بر خوشی و خوشحالی است، یه سری چیزها در روایات ذکر شده و کلمه نشره درباره اونها گفته شده. کلمه نشره یعنی کاری یا چیزی است که هم و غم را برطرف میکند، اندوه را برطرف میکند، باعث میشه که نفس منبسط بشه، انسان راحت بشه، خوش بشه، خوشحال بشه، سبک بشه. روایات ما کلمه نشره در اون اومده است، موارد زیادی است. یه روایتی داریم معروف به چند طریق نقل شده، میفرماید النشره تو فی عشره، نشره سرور، خوشحالی، خوشی، انبساط نفس در ده چیز است. المش فی عشرت اشیاء، در ده چیز است. المش راه رفتن، خب انسان قدم میزنه، وقتی قدم میزنه هم غمش کمتر بشه، برطرف بشه، راحتتر میشه، سبکتر بشه. المشی و رکوب، سوار شدن، سوار شدن اسب، سوار شدن ماشین، جوونا سوار ماشین میشن تو خیابونا میچرخن، این براشون یه خوشی میاره. خود سوار شدن به طور کلی حالا تو جاده ها، تو صحراها، خودش یه خوشی هست. گاهی سبزه میبینه، گاهی صحرا میبینه، گاهی خونه میبینه، این خودش یه خوشی برای است. والارتماس فی الماء، غوطه‌ور شدن در آب است، فرو رفتن در آب، این هم حالت خوشی و نعشه میاره. و النظر الی الخضره، نگاه کردن به سبزه. چرا مردم میرن تو طبیعت، تو پارکا؟ خود نگاه کردن به سبزه آرامش میاره، خوشی میاره. و الاکل، غذا خوردن هم همینجوره. و شرب، نوشیدن، نوشیدن آب، نوشیدن شربت های مثلا شیرین. و النظر الى المرأة الحسناء، نگاه کردن به زن زیباست، این هم خوشی میاره، باعث سرور و انبساط نفس میشه. و الجماع، هم بستر شدن. و السواک، مسواک زدن. و غسل الرأس بالختمی، شستن سر با گل ختمیست. در روایتی به جای شستن سر فرماید محادثت الرجال، صحبت کردن با مردان، با آقایان خوشی میاره، صحبت کردن با زنها غم میاره، صحبت کردن با آقایان خوشی میاره، راحتی میاره. به همین جهت میبینی آقایون جمع میشن و صحبت میکنن و صحبت میکنن و میخندن، و برای این که این کار بله دیگر رجال جمع رجل هست. بله نه نشده این روایت داله بر این است که زیاد صحبت کردن غصه میاره، ناراحتی بدون بعد فرقی نمی کنم. از این استفاده نمیشه، ولی البته اگر خلاصه این مقدار مسلمه، روایت من این مقدار مسلمه که صحبت کردن بازن باعث انبساط نفس نمیشه، و الا می آوردن نمی گفتن رجال، صحبت کردن با دیگران می گفتن.
نه من هر زمینه که مثلا رجالون لا تولیگه رجالون ما ایران بکر
الله، نه او قید، نه او قید باعث خودمون نمیتونیم اضافه کنیم. رجال مطلق رجال، کل رجال. خیلی خوب، در بعض روایات به جای نشره نشوه اومده. نشوه به معنای نعشه، معادل فارسیش نعشه است، ولی درستش همون نشره است. خیلی خوب، پس نشوه به معنای نعشه و مستیس و از بین رفتن هم و غم است. بله 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 همون تیب نفس، همون میشه خوشی و سرور. در حقیقت یه شعری هم داریم گفته شده که ثلاثتون یذهبن عن القلب الحزن، سه چیز حزن و اندوه را از قلب میزداید. الماء و الخضراء و الوجه الحسن، آب است و سبزه است و روی زیباست. البته علاوه بر این ده چیزی که در روایات وارد شده، یه چیزهای دیگری باعث سرور و خوشی میشه. یکی از این چیزها عطر است، طیب یعنی عطر، و یکی از این چیزها عسل هست. عسل انسان را دلخوش میکنه. بله روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید الطیب نشرتون، عطر خودش نشره است، باعث سرور و انبساط نفس می شود. و العسل نشرتون، عسل هم نشره است، عسل هم با مثلا در روایت دیگر می فرماید عسل باعث سرور قلب می شه، قلب خوشحال می شه. انسان وقتی عسل مصرف می کنه قلب خوشحال می شه، شروع می کنه به فعالیت بیشتر و ضربان. خیلی خوب، سومین چیزی که در روایت وارد شده گرفتن سبیل است. وقتی سبیل بلند میشه اسباب ناراحتی میشه و اذیت میشه انسان. گرفتنش باعث سرور و خوشحالی. روایتش هم در کافی کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه قال ذکرنا الاخذ من الشارب، بحث گرفتن سبیل را متعرض شدیم نزد امام. امام فرمود فقال نشرتون، نشره باعث سرور خوشحالی و هو من السنه، این از سنه پیامبران است. چهارمین چیزی است که باعث انبساط نفس و سرور نفس نور است. روایتش از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فان نور تو نشرتون و طهور للجسد، نور هم باعث خوشی خوشحالی و دلخوشی و طیب نفس و در عین حال هم پاکیزه طهور، پاکیزگی و بهداشت بدن است. پنجمین چیزی که نشره است اصل الحرمل، حالا ریشه و ساقش، ساقه اسپند، ریشه اسپند. روایتش از حضرت امیر می فرماد فی اصل الحرملی نشرتون، در ریشه اسپند خوشی است، نشرتون خوشی و خوشحالی و انبساط نفس. و فی فرعهی شفاون، در شاخه هاش هم درمان است. من 72 دا درمان 72 بیماری است. بله، ششمین چیزی است که باعث سرور و خوشحالی می شود ملاقات برادران، ملاقات با برادران، برادران ایمانی مثلا یا مسلمان. روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، روایتش از امام جواد صلوات الله و سلام علیه می فرماید ملاقات الاخوانی نشرتون، ملاقات کردن با برادران ایمانی باعث سرور و خوشحالی و تلقیح للعقل، باعث تلقیح عقل است، پیوند عقل، تلقیح عقل. و این کان نظرن قلیلا، هرچند هم مقدار اندکی، این ملاقات باعث خوشی و خوشحالی است. این بحث نشره تموم شد. بحث بعدی وحشت و ترس. کسی است که وحشت میکنه، به خصوص اگر تنها باشه وحشت میکنه، میترسه و ترس و دلهوره داشته باشه، این علاجش یه جور عوده است. یه روایتی یک شخصی به امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض میکند اینی اذا خلوت بنفسی تداخلنی وحشتون و هم، هرگاه تنها میشم وحشت میکنم، میترسم، مبتلا به هم و غم میشم. و اذا خالطت الناس لا احس بشيء، و هرگاه با مردم بله مخلوط میشم، محشور میشم، این وحشت را احساس نمیکنم، این هم و غم را احساس نمیکنم. امام فرمود ضع يدك على فؤادك، فؤادك دستت را رو سینت، رو قلبت قرار بده و قل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم امسح يدك على فؤادك، سپس مسح کن دستت را روی سینت روی قلبت و قل، و این را بگو اعوذ بعزت الله، پناه میبرم به عزت خداوند تبارک و تعالی است، و اعوذ بقدرت الله، پناه میبرم به قدرت خداوند تبارک و تعالی، و اعوذ بجلال الله، پناه میبرم به جلالت خداوند تبارک و تعالی و عظمت، و اعوذ بعظمت الله، و اعوذ بجمع الله. بله، جمع الله یعنی مجموع بندگان خوب خداست. و اعوذ برسول الله، پناه میبرم به پیامبر خداست. و اعوذ باسماء الله، پناه میبرم به اسمای خداوند است. من شر ما احذر، از شر این چی که میترسم از او برحذرم، و من شر ما اخاف، از شر اون چیزی که از او میترسم، علا نفسی بر نفس خودم. فرمان این رس هفت مرتبه تقول ذلک سبع مرات، ففعلت ذلك فاذهب الله عني الوحشه، همین کار را هم کردم وحشت از من برطرف شد. و ابدلنی الانس والانس، به جای وحشت حالت انس پیدا کردم، خوشی و دلخوشی پیدا کردم. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به غیظ و عصبانیت هست. اینا که عصبانی هست و زیاد از کوره در میرن، حالت غیظ و غضب دارن، درمانش چیست؟ درمان هایی برای حالت غیظ و غضب و عصبانیت در روایات ما ذکر شده. یکی از این درمان ها خوردن گوشت دراج. دراج علی ظاهر معناش همون تیهوس و به تو بعضی ها می فرماین بلدرچین است. بنده اینجا نوشتم بلدرچین. روایتش از پیامبر می فرماید من یسره ان یقل ان یقل غیظه، کسی که دوست دارد غیظ و غضبش کمتر بشه، فلیأکل الدراج، گوشت تیهو مصرف کند و بخورد. و با تنجا نویسیم بلدرچین، حال تحقیق میخواد، ولی من تحقیق اخیر خودم را به این نتیجه رسیدم که دراج یعنی همون تیهوست، بلدرچین نیست. دومین درمان غیظ و غضب خوردن آب هست. وقتی انسان عصبانی میشه سده یه لیوان آب سرد به خصوص. روایتی داریم عن ابی طیفور المتطبب، یک دکتوری است، یک طبیبی است، قال نهیت ابا الحسن الماضی عن شرب الماء، امام کاظم را از خوردن آب نهی کردم. فقال و ما باس بالماء، امام فرمود چرا از آب خوردن نهی میکنید، مگر آب چه اشکالی داره؟ و ما باس بالماء و هو يدير الطعام في المعده، سبب چرخش قضا در معده، آب خوردن سبب چرخش قضا در معده. و يسكن الغضب، حالت غضب و غیظ و عصبانیت را تسکین میدهد. و يزيد في اللب، مغز را و عقل را و تدبر را زیاد میکند. و يطفئ المرار، مره ها را خاموش میکند، صفرا را خاموش میکند. پس چه اشکالی خوردن آب، چه اشکالی داره، چه مشکلی داره؟ این دومین درمانش. و داروش سومین درمانش زمین گرفتن است، دست گذاشتن روی زمین است یا نشستن روی زمین. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فرما ان هذا الغضب جمره من الشیطان، غضب خودش یک گدازه ای از شیطان است، یک جمره‌ای، یک گدازه‌ای، یک آتشی از شیطان، سبب شیطان و یک آتشی و یک الکتریسیته‌ای در بدن ایجاد میکنه، تحریک میکنه انسان و باعث عصبانیتش میشه. تتوقدو فی قلب ابن آدم، این جمره، این آتش، این گدازه در دل آدمیزاد روشن میشه، اصلش در اونجا، بعد خون فوران میکنه و بخار خون میره به سمت مغز و سبب میشه که انسان عصبانی میشه. تتوقدو فی قلب ابن آدم، در دل آدمیزاد. و ان احدکم اذا غضب احمرت عیناه، انسان وقتی عصبانی میشه اثرش این است که چشما سرخ میشه، قرمز میشه. و انتفخت اوداجه، رگهاش برجسته میشه. و دخل الشیطان فی شیطان، وارد بدن میشه. فاذا خاف احدكم ذلك، هرگاه انسان میترسه از این حالت، فلیلزم الارض، و زمین بشینه، دستش را روی زمین قرار بده. فان رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلك، رز شیطان و این آسیبی که شیطان و این کاری که شیطان کرده از بین میرود. رفع ان رز شیطان یذهب عند ذلك، عرض کردم این شیطان یه جور الکتریسیته در بدن ایجاد میکنه، از سنخ گدازه است و آتش است و مهم، یه الکتریسیته ایجاد میکنه و این دست گذاشتن روی زمین مانند سیم ارث، یا سیمی درست می‌ذارن برای لباس شویی و یخچال و اینا، لوازم برقی به زمین وصل میکنن، بلوله وصل میکنن که الکتریسیته را خالی میکنن. این به نظرن همچه حالتی، یعنی احتمال است، صرفا احتمال است، همچه حالتی داره، این الکتریسیته که شیطان ایجاد کرده خالی میکنه از بدن و این دست گذاشتن روی زمین، زمین الکتریسیته را جذب میکنن. این سومین علاج عصبانیت. چهارمین علاج عصبانیت تغییر حالت. اگر شخص ایستاده میشینه، اگر نشسته پا میشه، این تغییر حالت سبب میشه عصبانیت فروکش کنه. و فرمان ذکر الغضب عند ابی جعفر، عصبانیت را نزد امام واقر ذکر شده، متعرض شدن. فقال ان الرجل لا يغضب، امام فرمود شخص عصبانی میشه، آرام نمیشه. فما یرضا، آرام نمیشه ابدا، حتی يدخل النار، تا اینکه وارد جهنم میشه. فایما رجل غضب، هرگاه انسانی غضبناک بشه، بر قومی، على قوم و هو قائم، در حالی که ایستاده باشد، فلیجلس من فوری، فورا بشینه. فانه سیذهب عنه رجل شیطان، اگر بشینه رجل شیطان در طرف میشه. این احتمال داره که خود نشستن این حالت را به وجود میاره، یعنی عصبانیت را از بین میبره. احتمال داره چون نشستن ملازمه با حالا مس کردن زمین هم هست، بخاطر شاید این هم مراد همون مطلب قبلی و خالی کردن الکتریسیته است. پنجمین درمانش مس کردن ارحام است، فامیل و ارحام. هرگاه انسان عصبانی بشه دست بزنه به یکی از ارحامش، بچهش مثلا، یا برادرش، پدرش، پدر بزرگش، عموش، داییش، اون دست بزنه آرام میشه. بله، یه روایتی داریم، بله، در همون روایت قبلی وارد، و ایما رجل غضب على ذی رحم، هرگاه انسان غضب کند، عصبانی بشه بر یکی از ارحامشه، فلیدنو من، به او نزدیک بشه، فلیمسه، او را دست به او دست بزنه. فان الرحم اذا مست سکنت، وقتی ارحام هم دیگر را به هم دیگر دست میدن آرام میشن، حالت سکون پیدا میکنن. علاوه بر این درمان ها یه درمان دیگری هست، بله، خوردن کدو. کدو عصبانیت را فروکش میکنه، از بین میبره. شاید بتونیم از این آیه استفاده کنیم. و ذنون ذهب مغاضبا، ذنون عصبانی بوده، همیشه عصبانی بوده، غضبناک بوده، صبرش کم بوده، کم صبر بوده، عصبانی بوده. فرماید و ذنون ذهب مغاضبا، فظن ان لن نقدر عليه، گمان کرد که ما نمیتونیم، قدرت بر او نداریم. فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بعد بفرمود وانبتنا عليه شجره من يقطين، ما يدرختي از کدو روی او رویاندیم. بعد ورا فرستادیم، ثم بعثناه الى 100000 او يزيدون، ورا فرستادیم و برای بله 100000 نفر یا بیشتر فرستادیم، مبعوث کردیم. پس این حضرت یونس عصبانی شده، حاضر نشد به هیچ وجه بره نزد اون قوم و اونها را به خدا دعوت کند، ولی با این کار، با این درخت کدو و خوردن کدو آرام شد و او را مبعوث گردیده به این قوم و تا این که رسالت رسالت ماله؟
زنون موقع که بود فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پس تجبنا شد.
چی شد؟
وقتی گفت سبحانک انی
فاستجبنا له،
تو دل ماهی پس تجبنا شد.
نه،
بعدی که اومد بالا تو کم ماهی بود، لطیف بود، کدو را برایش برسه درست کردن. کدو کاری به قضاوایناش نداره
البته، بله. خب خود آیه میفرماید ذهب مغاضبا، خود آیه میفرماید و ذنون ذهب مغاضبا، عصبانی بود. روایات هم داله بر این معنی است که ذنون همیشه عصبانی بوده.
ببینید، فظن ان لن نقدر علی،
ان لن نقدر
علی بوده که عصبانی بوده.
بله،
تو قانع
کردنی کنترل نداری؟ فقط داشت. مشکل درست نشه یک درخت کدویی برای او رویاندیم. البته می‌فرمایند که این چون در شکم نهنگ بوده، انزیم‌های شکمش روی او ریختند، بدنش نازک شده، پوستش نازک شده و تحمل گزش مگز و حشرات نداشت. برگ کدو حشرات را دور می‌کنه. این هم هست ولی منافات هم نداره، بلکه تجربه هم شده است. تجربه شده که کدو خیلی آرام بخش است. حالا ما دو شهر داره تجربه شده. حالا دو تا شهر در عراق بود، یکی نجف یکی کاظمین. کاظمینی ها فقط کدو میخورن، خیلی آرام، هیچ وقت عصبانی نمیشن. ولی نجفی ها همیشه تندن، همیشه تون عصبانی هن، چون بعد اینجا نصر الان یه حالا کار نده. خیلی خوب. نه واقعا تجربه شده برای این پیشفعالی ها، بچه های پیشفعال، اینایی که عصبانی هن. این مال بشره. بله. خب حالا بحث ارتوپدی، استخوان و مفاصل و عضلات. خب این درباره استخوان ها، بیماری استخوان همون ضعفش هست و سستیش و نازکیش و تا جایی که مثلا زود بشکند، پوکی استخوان بهش میگن، نرمی استخوان و کج شدن استخوان هاست و شکستن استخوان. بیماری هاش نوعا ایناست. روایات ما متعرض اموری است که استخوان را تقویت میکنه که استخوان دیگه به زودی نشکند، قوی بشه، محکم بشه، درد نکند. یکی از چیزهایی که روایات معرفی میکنه سویق هست. روایات متعددی داریم روی سویق تأکید داره و می فرماید که سویق استخوانها را تقویت میکنه، یشد العظم، استخوان را تقویت میکنه، شدید قوی قرار میده و سفارش میکنه که به بچه ها بدید تا استخوانهاشون قوی بشه، محکم بشه. روایتی است که برقی نقل میکنه در کتاب مخاصن، سندش هم معتبر، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماد السویق ینبت اللحم، سویق گوشت را می رویاند و یشد العظم، استخوان را تقویت می کند، محکم می کند، شدید می کند. روایت دیگری باز از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماد السویق و زیت ینبت اللحم، سویق با روغن زیتون استخوان را می رویاند و تشد العظم و استخوان را با ینبت اللحم، گوش را می رویاند و استخوان را تقویت می کند و تشد العظم و ترق البشره، پوست را نازک می کند، زیبا می کند و تزید فی الباه، عمل هم بسته شدن را زیاد می کند. ولی خب از مجموع روایات استفاده میشه خود سویق به تنهایی استخوان را تقویت می کند، باعث رویاندن گوش می شود. ولی با روغن زیتون فایده دیگری داره و اون این است که پوست را لطیف و نازک میکند و عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. روایت سومی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید یک خانومی درباره یک بچه‌ای، درباره یک کودکی، میفرماید اسقیه السویق، و او سویق بده، و السکر، سویق با شکر، فانه ینبت اللحم، گوش را می رویاند و یشد العظم، استخوان را تقویت می کند. در مورد بچه های کوچک روایتی داریم باز هم برقی، از شخصی به نام خضر قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم، فاتاه رجل من اصحابنا، یه شخصی از اصحاب ما آمد نزد امام، فقال له یولد لنا المولود فیکون فیه القلة والضعف، فرزند برای ما متولد میشه، بچه‌ای برای ما متولد میشه ولی ضعیف، معلول، ضعیف، فیکون فیه القله، نقص، قله یعنی نقص، کامل نیست، بدنش کامل نیست، نقص داره، معلولیت داره، و ضعف، ضعیف است، لاغر است. فقال ما یمنعک من السویق، امام فرمود چرا سویق مصرف نمی کنید، چرا سویق نمی کنید؟ فانه یشد العظم و ینبت اللحم، زیرا سویق استخوان را تقویت میکند و گوشت را میرویاند. روایت دیگری باز به همین مضمون از بله این معتبر است، فرمود قال لعیثمه، امام به یک خانومی به نام عیثمه فرمود مالی را جسم ابنکی نحیفا، چرا فرزندت اینقدر لاغر است، چرا اینقدر بدن فرزندت لاغر است؟ قالت هو علیل، این خانوم عرض کرد که معلول است، علیلن بیمار است و معلول. فقال لها اسقی سویق، به او سویق بده. امام فرمود به او سویق بده. فانه ینبت اللحم و یشد العظم، گوشت را می رویاند و استخوان را تقویت میکند. در یه روایت سوم از امام صادق صلی الله علیه و سلم علیه فرمود اسقوا صبیانکم السویق، به فرزندانتون سویق بدهید. فی صغرهم، در کوچکی، دیگه تحدید نکرده چند ماهه، حالا میگن تا 6 ماه غذا بهش ندید، ما میگیم از هم روز اول میتونید سویق بهش بدید. طوری نیست، حالا با آب حل کنید، با شیر حل کنید، یه مختصر سویق بهش بدید. اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، در کوچکی. فان ذلک ینبت اللحم و یشد العظم، این کار سبب میشه که گوشت بروید و استخوان تقویت بشه. علی حال از این روایت به خصوص روایت اول استفاده میشه اگر شخص بخواهد فرزندش معلولیت نداشته باشه، یا اینایی که ازدواج فامیلی دارن و این ترس و دلهوره دارن که فرزند و بچه معلول نباشه. اگر فرزند خان فرزندشون معلول نباشه و معلولیت نداشته باشه، پدر و مادر باید سویق بخورن قبل از انعقاد نطفه و بعد از انعقاد نطفه، یعنی مادر بخوره بعد از انعقاد نطفه. اگر این کار را بکنم، این ضمانت هست که فرزند دیگه معلول نخواهد بود. این روایت دال بر این معناست. فرزندانی راوی میپرسه برای ما متولد میشن، فرزندانی برای ما متولد میشن در حالی که نقص دارن، معلولیت دارن، بدنشون کامل نیست، ضعیفن، لاغرن. امام میفرماید سویق بخورید. چرا سویق نمیخورید؟ سویق بخورید یعنی معناش این است که تا فرزند معلول براتون متولد نشه، فرزند ناقص براتون متولد نشه، فرزند ضعیف و لاغر براتون متولد نشه. این مسئله خیلی مهمه دیگه. برای اینکه این میگن ازدواج فامیلی نکنید، بالاخره میشه ازدواج فامیلی، ولی به این شرط که سویق هم مصرف کنه، علاوه بر توصیات دیگر باید دار. بله، سویق البته مراد از سویق در درجه اول سویق گندم و جوز، ولی خود سویق کلت خودی 13 نوع است. مهمترینش و معروفترینش سویق گندم و جو، سویق سنجدم خوبه، سویق کنارم خوبه، سویقای دیگرم خوبه، ولی از همه بهتر سویق گندم و جوز. خیلی خوب، این بحثمون شد. بحث بعدی برای تقویت کردن استخوان هاست لبن، یعنی شیر. روایت اصفهانی، ابوالحسن اصفهانی قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام، نزد امام صادق بودم. فقال له رجل وانا اسمع، یه شخصی به امام عرض میکنه در حالی که من میشنیدم. این اصفهانی میگه جعلت فداك اني اجد الضعف في بدني، عرض میکنه که من ضعف دارم در بدنم، ضعف احساس میکنم، اجدو میبینم، میابم که بدنم ضعف داره. فقال علیک باللبن، امام میفرماید شیر بخور. فانه ینبت اللحم و یشد العظم، این گوش را میرویاند و استخوان را تقویت میکنند. البته این ضعف شاید به معنای لاغری هم باشه. این درمان دوم بود. درمان سوم، بله، شیر استخوان را تقویت میکنه. حالا امروزه هم میگن شیر کلسیم داره، هم پروتئین داره هم کلسیم داره، برای استخوان مفیده. دومین بله سومین شیئی که برای استخوان مفید است گوشت است. روایت از پیامبر است که می‌فرماید اللحم و اللبن یمبتان اللحم، گوشت و شیر، گوشت و شیر یمبتان اللحم، گوشت را می رویانند و یشدان العظم، استخوان را تقویت می کنند. بنده از این روایت استفاده می کنم، گوشت به تنهایی این کار را می کند و شیر هم به تنهایی. دلیلش روایت قبلیه، شیر به تنهایی این کار را می کند، نمیخواد بگه که گوشت و شیر با هم قاطی کنند. البته بعید هم نیست، چون گوشت پروتئین زیاد داره و شیر هم کلسیم زیاد داره و استخوان نیاز شدیدی به این دوتا داره، به پروتئین و به کلسیم. اگر استخوان کلسیمش زیاد باشه پروتئینش کم باشه میشه شکننده. اگر پروتئینش کم بله اگر پروتئینش زیاد باشه کلسیمش کم باشه میشه نرم. بله، پس بهتر این است که هم محکم باشه و هم قوی و نرم نباشه. حالا هم گوش برای استخوان رشد استخوان مفیده، هم شیر برای رشد استخوان مفیده و تقویت استخوان، هم جمع این دوتا دیگه 100% است و سبب تقویت استخوان و رشد استخوان است. چهارمین درمان ضعف و سستی و پوکی استخوان انجیر است. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید و سندش هم صحیح است، صحیح السند از دیگه نمیشه شک کرد در این روایت. قال التين يذهب بالبخر، تین انجیر، بخر یعنی بدبویی دهان، بدبویی دهان را برطرف میکند. و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند. و ينبت الشعر، سبب رویاندن مو میشود. و یذهب بالداء، بیماری را برطرف میکند. حتی لا يحتاج معه الى دواء، تا جایی که دیگه نیازمند داروی دیگه نباشد. یعنی انجیر خودش داروی هر بیماری است، انجیر یه داروی عمومی است، قبلا هم بحث شده در جلد دوم. پس انجیر برای تقویت استخوان مفیده، برای مو هم، رشد مو و رویاندن مویم به تو، اینایی که مبتلا به کچلی و تاسی هستند انجیر ما بنده سفارش میکنم که انجیر زیاد مصرف کنم، به خصوص در شب 6 تا 7 تا انجیر بخورن سبب رشد مو میشه. دلیلش این روایت صحیح السند است، میفرماید و ینبت الشعر، سبب رویاندن مو است. البته این در طبیعت هم معیداتی داره مشاهده شده. ما اعتقادمون که میمون انسان بوده، ولی الان میمون انسان پر مو شده. شاید علتش اگر دیدید فیلماش دیدید بیشتر خوراک و غذای میمون ها انجیر است. هر جا درخت انجیر هست اونجا جمع میشن در جنگل ها و انجیر مصرف میکنن و این پرموییشون بنده معتقدم معلول خوردن انجیر است. بله، نه مراد شیر طبیعی هست دیگه، اینا دستکاری شده است. خب این بحث تقویت استخوان، استخوان میشه قوی مقاوم و در مقابل ضربه مقاومت داره، نمیشکنه، شکننده نیست، قوی میشه، محکم میشه، کج نمیشه، نرم نمیشه، پوکی استخوان مبتلا نمیشه. یک بحث دیگر این است که اگر میخوایم استخوان غلظت یعنی استخوان درش بشه چیکار باید کرد برای درشتی استخوان؟ البته این مسائل که خوندیم شاید این باعث این مسئله هم میشه، باعث درشتی استخوان هم میشه، ولی در خصوص درشتی استخوان یک داروی دیگری داریم و اون برگ چقندر است. روایتش از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، اون هم صحیح السند است، سندش صحیح. علیکه به سلق، برگ چقندر مصرف کنیم. امروزه خیلی مردم سراغ اسپیناج رفتن، ولی فایده و نفع در برگ چقندر است. از برگ چقندر استفاده کنید. فانه ينبت على شاطئ الفردوس، اون روی کناره بهشت، رودی است که در بهشت می روید و فیه شفاء من الادواء، درمان بیماری هاست، در اون درمان بیماری هاست، ادواء یعنی بیماری هاست، یعنی عمومیت هم داره، درمان عمومی هم هست. و هو یغلظ العظم، استخوان را درش میکنه. اصلا همچی تعبیری راجع به هیچ چیزی نداریم، تقویت شدت داریم اما استخوان را درش میکند فقط راجع به برگ چغندر وارد شده. و هو یغلظ العظم و ینبت اللحم، گوش را میرویاند. خیلی خوب، بعید نیستم این های بچه هایی که رشد کافی ندارند و ریزن، درمانشون هم برگ چغندر میتواند انسان یه ترکیبی درست کنه برای رشد این فرزندان و رشد استخوان ها به طور کلی، از برگ چغندر و انجیر و سویق و شیر، حالا شیر خشک یا شیر غیر تازه، برای رشد بچه ها و رشد استخوان ها این ترکیب مفید است، علاوه بر سنجتی که خواهیم خوند. خیلی خوب، چه چیزی باعث رویاندن استخوان است؟ تا حالا هرچی خوندیم یشد یعنی تقویت بکند یا یغلظ یعنی درشت بکند، ولی ما گاهی هم نیاز داریم که استخوان بروید. اینایی که مثلا پاشون مشکنه، دستشون مشکنه، اگر ضربه شدید باشه استخوان نرم بشه، فاصله بیفته، میخوام این استخوان بروید و بجوشد. این فاصله افتاده، یه سانتیمتر فاصله افتاده، میخوام اینم این استخوان رشد پیدا کند، نمو پیدا کند و به هم بجوشه، وصل بشه. چه چیزی باعث رشد و نمو استخوان میشه؟ چیزی که باعث نمو و رشد استخوان غبیرا یعنی سنجد است. روایتی از امام صادق داریم صلوات الله و سلام علیه، فما الغبیرا، غبیرا یعنی سنجد. به این جهت بهش غبیرا میگن چون یه غبار یه گرد سفیدی روش هست همیشه، غبیرا از غبار گرفته شده، یه گرد سفیدی روی اون میشینه. بعد فما الغبیرا لحمه ینبت اللحم، گوشتش، گوشت سنجد سبب رویاندن گوشت است، رویدن گوشت است. لحمه ینبت اللحم و عظمه ینبت العظم، استخوان سنجد یعنی هستش سبب رویدن استخوان است. و جلده ینبت الجلد، پوست سنجد هم باعث رویش پوست میشه. اینایی که مثلا سوختگی دارن یا پوستشون یه مقدارش تلف بشه، برای اینکه پوست بروید و ترمیم بشه، الان مثلا جراحی میکنن، پوست از یه جایی به جای دیگه منتقل میکنن، پیوند میزنن، ولی روایت ما میفرماید پوست سنجد بهشون بدید. این پوست سنجد باعث رویش پوست میشه، هسته سنجد باعث رویش استخوان میشه، و گوشت سنجد هم باعث رویش استخوان میشه. بله، این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به گردن درد است، واهنه است. خب در روایت ما تعبیر واهنه آمده. درباره معنای واهنه کتب لغت اختلاف شدید دارن. یکی میگه واهنه یعنی درد شانه هاست، ضعف و درد شانه هاست. یکی میگه درد دست است، آرنج است. یکی میگه اخدعین یعنی دو طرف گردن است. یکی میفرمایه دردی است که باید یه دختر باکره 15 مرتبه روی با دست خودش روی او بزنه خوب میشه. همچی چیزی اهل لغت میگن، ولی روایت ما چیزی دیگه میگن. روایت ما میفرماید واهنه یعنی گردن درد. میگه این همه تفسیر و معنا کردن نیست، واهنه یعنی گردن درد. روایتش را میخونیم از ام احمد، قالت قال سیدی، امام فرمود من نظر الى اول محجمت من دمه امن الواهنه، کسی که اولین خون حجامت را میبیند ایمن میشه از واهنه، الى الحجامت الاخرى، تا حجامت بعدیست. فسألت سيدي، سؤال كردم از امام، مل واهنه، واهنه چیست؟ فقال وجع العنق، امام فرمود گردن درد، درد گردن. اینایی که مبتلا به درد گردن میشن این بهش میگن واهنه. درمانش این روایت هم فرمایل حجامت هست، هم خون اولی که ببینه ایمن میشه از بیماری واهنه است. البته حالا خود حجامت که لازم است، نگاه کردن آیا لازم است یا لازم نیست، فرمان هر کس خون اول حجامتش را میبیند، شاید خود نگاه کردن هم نقش داره، شاید. البته من نظره، نظره کلمه نظره داره، نظره نگاه کرد. کسیست که به اولین خون حجامت خودش را نگاه کند ایمن میشه از واهنه. و همه جهت بنده توصیه میکنم اینایی که مبتلا به گردن درد، میگم حجامت کنی، خون اول را نگاه کنید، برگرد نگاه کن، عمدن نگاه کن. همین برگشتن و نگاه کردنش به احتمال زیاد 10% نیست. البته چون این احتمال هم هست که من نظر اول محجمتین، این کنایه باشه از حجامت کردن، از خون، از حجامت کردن، همین خون اولی که خارج میشه این کنایه از اینه. یعنی مطمئن نشده که حجامت شده و خون از او خارج شده، بحث نگاه کردن نیست. این احتمال هم داره، ولی برای احتیاطش این است که انسان وقتی حجامت میکنه این کار دیگه معونه نداره، برگرده خون اولو نگاه کنه تا ایمن بشه از گردن درد. دیگه نیاز به این چیز سفیدی است که طوق سفیدی که دور گردن میذارن نیست. خیلی خوب، درمان دیگرش یه جور دعاییست یا عوضهیست که کلینی نقد بکنه با سند صحیح از امام صادق صلوات الله و سلامه. قال من اشتکل واهنه، کسی که از گردن درد شکایت دارد، او کان بهی صداع، یا مبتلا به میگرن، او غمزت بول، او مشکل ادرار، سوزش ادرار داره، فلیضع یده علی ذلك الموضع، دستش را روی اون محل قرار بده، ولیقل و این را بگوید اسکن، ساکن شو، سکنتو که شما را ساکن میکنم، بالذی، به اونی که سکن له ما فی اللیل و النهار، برای او اون چی که در روز و شب است ساکن شده است، و هو السمیع العلیم، یعنی خداوند است. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به کمر درد وقت هست؟ بله، حالا کمر درد، بحث کمر درد است. البته وقتی روایت میفرماید کمر درد، دو تا معنا داره. یه معناش این است که این آقا کمر درد داره، یعنی در مورد هم بستر شدن ضعف داره. یه معنای دیگری کمر درد داره، معنای دیگرش این است که کمرش درد میکنه، احساس درد میکنه. یه معنای سومی هم داره، شاید معنای سنگ کلیه و درد کلیه باشه. روایات ما برای درمان کمر درد دعاهایی ذکر میکنه و درمانهایی است. اولش یه دعای عوذی است که یک شخصی از همدان، این همدان نیست، همدان یه قبیله یمنی است، همون قبیله مالک اشتر است، حارس و مالک و همه اینا از همدان است. بله، که حضرت امیر میفرماید ولو کنتو بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، اگر من در بون جهنم بهشتم به قبیله همدان میگم وارد بشید به سلام، به آرامی، به آرام، بدون دغدغه وارد بهشت بشید. به حالت همدانی گفته، فرموده امام علیه، قبیله همدان قبیله خوبی است، یاوران حضرت امیر بودند و حتما خود امام دیگه خودش دربان جهنم، کسی دیگه نیست دربان جهنم، خود جه بهشت، بله دربان جهنم و بهشت، خود دربان بهشت که خود امام است. و اینا اگر معنای این حرف میفهمیدند دیگه جانهاشون دیگه مستقر نمیشه به خاطر شوق به بهشت و امثال اینا. علی‌ای حال شکایت کرده یک شخصی از همدان به حضرت امیر از کمر درد است، و انه یسهر اللیل، انقدر دردش زیاده که تمام شب بیداری میکشد. فقال ضع يدك على الموضع، دستت را رو محل درد قرار بده. الذي تشتكي من، اون محل جایی که درد بکنه. و اقرأ ثلاثا، این آیه قرآن را بخون. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا تا آخر. بعد 7 مرتبه انا انزلنا بخونید برای تا آخر، و انشاءالله خوب خواهی شد از این درد و رهایی پیدا خواهی کرد از این درد. خیلی خوب. البته این روایت صحبت جمعه و این آیه قرآن و مضمونش ارتباطی به همبستر شدن و جمعه و ضعف جمعه نداره. این مال درد است و مال مرگ است و بیماری است و سختی است و همساله. ولی خود اطلاق هم داره این روایت، شامل کل انواع کمر درد هست. داروی بعدی یا داروی مرکبی بخونیم و بله. داروی مرکبی فما تأخذ لبن عسل. لبن عسل یا عسل گیاهی است، صمغی است. این دو جوره، دو قسمه، دو جوره. یکی مایع است بهش میگن میعه، یکی خشک است بهش میگن لبن عسل خشک یابس. تأخذ لبن، این لبن عسل، صمغ درختی به نام درخت استرک، درختی شبیه درخت به است. درخت استرک این کمیاب است، ما از عراق از کربلا خریدیم، اینجا در ایران یافت نمیشه. حالا لبن عسل و اصل انجدان، اصل انجدان، انجدان حالا همون انجدان رومی و کل انجدان فرقی نمیکنه. اصلش یا به معنای ریشش به معنی انجدان اصلی، بیشتر به معنی ریشه است. من کل واحد عشرت مثاقل، از هر کدوم ده مثقال. و من الافتیمون مثقالین، دو مثقال افتیمون است. و دق کل واحد من ذالک على حده، هر کدوم به تنهایی آسیاب بشه، جداگانه آسیاب بشه. و ینخل به حریر الک بشه جداگانه، او به خرقه صفیقه با یک گازی الک بشه، یا با پارچه‌ای یا پارچه نازک. خلل افتیمون، افتیمون نباید الک بشه. فانه لا يحتاج ان ينقل، نیاز به الک کردن ندارد. ولی دق و دق نعما، فقط صرفا باید نرم بکوبن، نرم آسیاب کنن. و یعجن جمیعا به عسل، تمامی اون با عسل مخلوط کنن و یه معجونی تهیه کنن. منزوع الرغوه، با عسلی است که کفش گرفته شده. و شربه منه مثقالان اذا آوا الى فراشه، مقدار مصرف هم 2 مثقال موقع خواب. حالا داروی خوبی است برای کمر درد. خب این مسئله کمر درد یه ابتلای عمومی، خیلی هم ابتلان، درمان اونچنانی هم نداره، عمل جراحی هم انجام میدن خوب نمیشه. یه نفری دیدم آمد 6 مرتبه عمل کمر انجام دادم، آخرش هم خوب نشدم، بدتر شدم. حالا یه حال درمانش اینه، این چیزی که در این روایت هست. دو تا درمان دیگه داره، یکی تربت امام حسین و یکی حباراس. روایتی است که از جابر جوفی قال دخلت على مولانا ابي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، وارد بر امام باقر شدم. فشكوت اليه علتين متضادتين، دو تا مشکل داشتم، ضد همان. اذا داويت احداهما انتقضت الاخرى، هر کدوم درمان کنم دیگری بدتر میشه. و كان بي وجع الظهر و وجع الجوف، بیماریم این بود، هم کمر درد داشتم هم شکم درد، وجع جوف و قلب درد، درد درون. فقال لي عليك بتربة الحسين عليه السلام، بله امام فرمود که تربت امام حسین استفاده کن. حالا روشش هم بهشون یاد داد. چهارمین درمان و آخرین درمان هم حبارا. حبارا یه جور پرنده است، از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه نقل شده. لا ارى باكل الحبارا باسا، خوردن حبارا مشکلی نداره، حرام نیست، جایز است. و انه جید للبواسیر، برای بواسیر خوبه. و وجع الظهر، کمر درد خوبه. و هو مما یعین علی کثرت الجماع، سبب زیاد هم بستر شدن است، هم تقویت برای جماع، هم درمان کمر درد، هم برای بواسیر مفیده. 3 درمان مهم. بله البته حالا این حبارا چیست انشاءالله فردا خواهیم گفت. میمونه یه بحث چیز دیگریست و اون حلیم. حلیم در روایات برای کمر درد خوبه، ولی قرائن نشون میده مراد از کمردرد ضعف جماع زنی ناتوانی و عجز در با جنسی است، مراد ناتوانی جنسی در رابطه با هرچند کلمه وجع الظهر و تقویت الظهر وارد شده کمر را تقویت میکنند، کمردرد را برطرف میکنند، ولی مراد ضعف جنسی مراد. قرائن و شواهد در روایات داله بر این معناست. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله.